تقديم بفيشكاه مقدس بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء إجماعا صلوات دیگری خط کنید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. امیدوارم که انشاءالله خداوند تبارک و تعالی طاعات و عبادات و این قلیل توسلات از همه ما به شایستگی قبول بفرماید و اسامی همه ما را جزو موالیان و شیعیان و عزاداران واقعی اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین ثبت و ضبط بگرداند به برکت صلواتی دیگر بر محمد و آل محمد. کسب اجازه میکنم از سروران عزیز روحانی حاضر در مجلس، مخصوصا سرور عزیزمان حضرت آیت الله مدنی و عزیز دلمون حضرت حجت الاسلام و المسلم جناب آقای رجایی، جاش بود که ایشون به فیض میرسوندن. امشب مجلس مجلس شماست، شب شهادت جدتون پیغمبر اکرم و همچنین امام مجتبی سلام الله علیه ماست. امیدوارم که حالا اجازه فرمودید ما چند دقیقه تسلی اوقات داشته باشیم، بتوانیم اونچه که مرضی رضای خداست انشاءالله بر زبان جاری کنیم در این شب بسیار مهم و با عظمت، بتوانیم یک قطره ای از دریای معارف اهل بیت علیهم الصلاة والسلام رو خدمت محبین اهل بیت، دوستداران خاندان رسالت انشاءالله ارائه بکنیم، گوینده و شنونده بتونیم انشاءالله بهش عمل بکنیم و امیدواریم که مجلس امشب ما مورد توجه و عنایت مولامون حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین له الفدا قرار بگیرد. ما در شبهای گذشته داریم پیرامون یک روایت از پیغمبر اکرم صحبت میکنیم، از جلساتی که از ابتدا در خدمت دوستان بودیم که حضرت میفرمایند خداوند اسلام رو خلق کرد، برای او عرصه ای قرار داد، برای او نوری قرار داد، حصن و دژ مستحکمی قرار داد و ناصر و یاوری. فاما عرصته فالقرآن و اما نوره فالحکمه. در این رابطه برای عزیزان سخن گفتیم مفصل. این بخش سوم را اگه انشاءالله خدا توفیق بده من میگذارم برای فردا شب برای عزیزان بیان میکنم. بخش چهارم که حضرت فرمودن و جعل له ناصرا و اما انصاره فانا و اهل بیتی و شیعتنا، این قسمت اول مرحله چهارم رو برای عزیزان امشب بیان کنم. جالب اینجاست که وقتی در ابتدا می‌فرمایند، حضرت می‌فرمایند خدا برای اسلام ناصر و یاوری قرار داده، اما وقتی می‌خوان توضیح بدن که این ناصر کیست، می‌فرمایند فاما انصاره. معلوم میشه که این سه دسته ای که در این روایت معرفی شدن مجموعاً یکی حساب میشه. این نکته بسیار مهمه. نفرمود و اما انصاره فانا، میفرماد و بله فام بل ناصره فانا، فرمود و اما انصاره. اول میفرماید ناصر، دوم میفرماید انصار. معلوم میشه این مجموع یکی حساب میشه. اولین ناصر برای اسلام حضرت خودشون رو معرفی میکنه. نصرت برای اسلام، نصرت دین، یاری کردن دین خدا که خداوند تبارک و تعالی یاری خودش رو یاری دین معرفی کرده است. اون کسی ناصر اسلام است، اون کسی ناصر دین است و ناصر خداست که احکام دین و عقاید اسلامی رو یاری بکنه، احکام الهی رو پا بر جا نگه دارد و اعتقادات صحیح را در بین امت رواج بده. ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز. حالا اینا کیا هستن؟ الذین ان مکناهم فی الارض اقام الصلاة. یاری دین به همینه، اقام الصلاة و آت الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و لله عاقبت الامور. یاری خدا، یاری دین خداست، یاری خدا، یاری اسلام، یاری دین و اسلام برپا داشتن احکام الهیه، اونچه که خداوند تبارک و تعالی امر کرده است انسان انجام بده، اونچه را که نهی فرموده است از اون دور باشد. می فرماید ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. یاور اسلام پیغمبر است، پیغمبر اکرم یاری کرد دین را، که حالا این نحوه یاری کردن دین را از طرف پیغمبر در چند مرحله بنده امشب شب شهادت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. اللهم صل علی محمد و آله. چند موردش را برای دوستان بیان بکنم. یک چنین شخصیتی اولین نکته ای که ما در رابطه با پیغمبر باید بدانیم مرحله عصمت پیغمبره. پیغمبر معصوم بودن، اونطور که قرآن معرفی می کند در سه مرحله ما نگاه میکنیم میبینیم پیغمبر اکرم در این سه مرحله معصوم بودن. یکی در مرحله دریافت وحی، دوم در مرحله نگهداری وحی، و سوم در مرحله ابلاغ وحی، تبلیغ دین. در این سه مرحله پیغمبر اکرم عصمت حضرت رو ما میبینیم. خداوند تبارک و تعالی در قرآن پیغمبرش رو این گونه معرفی میفرماید: در مرحله اول که مرحله دریافت وحی باشد میفرماید و انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم. خداوند تبارک و تعالی وحی را بر پیغمبر القا فرمود. ارتباط پیغمبر اکرم با وحی الهی، درسته که پیغمبر اکرم در قرآن معرفی شده است به این که قل انما انا بشر مثلکم، اما اون نکته بسیار مهمش جمله بعد است. درسته که من مثل شما، قل انما انا بشر مثلکم، اما مهمتر روی دوم سکه است، یوحا الی، یعنی پیغمبر اکرم، وجود نازنین پیغمبر اکرم در مرحله دریافت وحی باید از مقام عصمت برخوردار باشند تا بتوانند کلام الهی رو نگه دارن. ظرفیت کلام الهی رو پیغمبر اکرم داشته است در عالم خلقت ولا غیر. وجود نازنین پیغمبر اکرم در این زمینه معصوم بودند. وحی الهی جایگاه وجود نازنین پیغمبر اکرم، ظرف وجود پیغمبر اکرم وحی الهی است. کسی دیگه نمیتواند در این مرتبه، یعنی موقعیت پیغمبر رو نمیتونه داشته باشه تا بتواند وحی الهی رو بگیره. در مرحله نگهداری به در سوره اعلا خداوند تبارک و تعالی وجود نازنین پیغمبر رو اینطوری معرفی میکنند: سنقره او که فلا تنسا، هرگز خطا نمیکنه در نگهداری وحی، که اگر غیر از این باشد اطمینان خلایق از حضرت دور میشه. در مرحله تبلیغ وحی هم باید معصوم باشد پیغمبر، که در سوره مبارکه نجم خداوند تبارک و تعالی پیغمبرش رو این گونه معرفی میفرماید، میفرماید و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، هر چرا که پیغمبر میگوید وحی الهی است، جز کلام خدا چیزی دیگر نمیگه پیغمبر. پس اگر بخوایم یاری کنیم اسلام رو، تنها راه یاری اسلام بهره‌گیری از کلام اون کسی است که هم ظرف وجودیش جایگاه وحی است، هم در کلام چیزی جز کلام خدا نمیگوید. با اینکه نگاه میکنیم میبینیم خیلی‌ها در اطراف پیغمبر هستن و این آیات قرآن به اونها رسیده است، اما خیلی از اوقات وقتی پیغمبر فرمان میدهند، دستوری از دستورات الهی رو بر امت بازگو میفرمایند، میگن این حرف حرف خود شماست یا این که حرف خداست. اگر آیه قرآن، اگر کلام خداست ما بپذیریم، اما اگر حرف خودت ما قبول نکنیم. نمیشه. باید حتما در این مرحله تبلیغ معصوم باشد پیغمبر اکرم، این اعتقاد ماست.
تا اینکه در همه زمینه ها کلام پیغمبر مورد قبول باشه. حالا در بین انبیا مقام عصمت پیغمبر تفاوت دارد، مرحله کامل عصمت در اختیار پیغمبره، این هم یه بحث مفصلی داره که خب البته همین چند روز پیش بود خدمت آقای مدنی راجع به همین مسئله صحبت میکردیم. واقعا راجع به مسائل اعتقادی از قرآن و روایات خیلی کم کار کردیم ما. شخصیت پیغمبر و شخصیت ائمه علیهم السلام رو اون گونه که باید ما نمیشناسیم. از همین آیات قرآن، درک همین مقام عصمت نسبت به انبیا و مخصوصا وجود مبارک پیغمبر اکرم، درک این نکته ما رو رشد میده نسبت به اعتقاداتمون. اما ما چقدر میشناسیم؟ خیلی راحت در صحبت‌های روزمرهمون ائمه علیهم السلام وجود نازنین پیغمبر سلام الله علیهم اجمعین رو با مردم عادی یکی میدونیم، در صورتی که اگر واقعا معرفت پیدا بکنیم به مقامات این خانواده، بیش از این حرفا ما باید نسبت به اهل بیت علیهم السلام و پیغمبر اکرم شخصیت قائل باشیم. درسته نمیتونیم برسیم، اما باید تلاش کنیم در این مسیر حرکت بکنیم، بشناسیم این خانواده رو، تفاوتهایی که انبیاء الهی دارن، افضلیت پیغمبر اکرم در کلام، تفاوت انبیاء معلوم میشه، در رفتار، در کردار تفاوت انبیاء معلوم میشود. یه بحث مفصلی در رابطه با عصمت انبیاست، درجات عصمت انبیا به چه نحوی بوده است. این برهان پروردگار در رابطه با حضرت یوسف علیه السلام چه برهانی است؟ حضرت یوسف سلام الله علیه، آیا اون همی که زلیخا نسبت به حضرت یوسف علیه السلام داشت، نعوذ بالله نستجیر بالله، همون همی بود که حضرت یوسف علیه السلام نسبت به زلیخا داشت؟ اگر این همون هم و قصد و قرضی که زلیخا نسبت به یوسف سلام الله علیه داشت، اگر همون قصد و قرض رو حضرت یوسف علیه السلام به زلیخا داشته باشه، که این از مقام عصمت حضرت خارجه. پس اون قصدی که حضرت یوسف علیه السلام نسبت به زلیخا داشت، این چه قصدی بوده است؟ در روایت اهل بیت علیهم السلام می‌فرمایند به این که به خاطر بیان اون قصدی که زلیخا نسبت به یوسف علیه السلام داشت، حضرت قصد کشتن و جان زلیخا رو کرد. برهان پروردگار این بود که راه فرار را و باز بودن درب را به حضرت نشان داد تا قتلی به گردن حضرت نیفته. اما این در مرتبه عصمت حضرت یوسف علیه السلام. اما وقتی نگاه میکنیم حضرت توی زندان قرار گرفتن، با اون کسی که همراه حضرت، حالا همنشین حضرت بوده، هم سلولی هم زندانی حضرت بوده، میخواد آزاد بشه، یک کلمه میگه، قرآن میفرماید، خطاب کرد به صاحبش، به اون کسی که تو زندان با حضرت بود هم زندانیش، فرمود اذکرنی عند ربک، رفتی بیرون سفارش ما رو به عزیز مصر بکن. به همین خاطر، برای گفتن همین جمله، حضرت چند سال دیگه تو زندان موند. حضرت موسی علیه السلام قرآن می‌فرماید که در جریان همراهیشون با حضرت خضر علیه السلام یه جمله می‌فرماید، حضرت می‌فرماید ان معی ربی، در کلام این پیغمبر الهی اول خودشون را معرفی می‌کنن، بعد پروردگار رو در جمله ان معیه ربی، اما پیغمبر اکرم به اون کسی که همراهشون بود در غار فرمودن لا تحزن ان الله معنا، در قول در گفتار مراتب عصمت اشرف الانبیا در همه زمینه ها حتی در مقام عصمت بالاتر از همه انبیا، چطور اسلام رو یاری کرد، چطور تمام دنیا رو فتح کرد پیغمبر اکرم با اون خلق عظیمی که داشت، که قرآن می‌فرماید و انک لعلی خلق عظیم، چه خلقی، چطور با این مردم خشن کنار آمد و تمام دنیا رو فتح کرد. صفاتی رو که ما نگاه میکنیم در آیات قرآن از پیغمبر میبینیم، در روایات اون حضرت رو معرفی کردن، این صفات باعث شد اسلام در تمام عالم گسترش پیدا بکنه. یک مسلمان اگر بخواد یاور باشد برای اسلام باید سعی بکند در تحت این صفات پیغمبر قرار بگیره به اندازه خودش. پیغمبر رو باید عزیز کنیم با همین صفاتی که از حضرت نقل شده، در دنیا معرفی کنیم کما این که داره انجام میشه، با رفتارمون، با گفتارمون، کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا. یاری اسلام به همینه، مایه زینت اسلام باشیم در مقابل مخالفین و در مقابل سایر ادیان، مایه خاری اونها نباشیم، مایه سرفکندگی اهل بیت علیهم السلام نباشیم. اولین نکته ای که عرض میکنم، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به هدایت امتشون این صفت، صفت بسیار مهمی است که نسبت به امت داشت. پیغمبر اکرم حریص بود بر هدایت امت. آیا ما بر هدایت امت پیغمبر یک چنین صفتی داریم؟ واقعا آیا برای هدایت اطرافیانمون، برای هدایت اون کسانی که غافلن، متوجه نیستن، آیا واقعا در این زمینه ما حریص هستیم، دلسوز هستیم؟ قرآن کریم پیغمبرش رو معرفی میکند لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. چند تا صفت از پیغمبر تو همین آیه است. عزیز علیه ما عنتم، سخت است بر پیغمبر. مشکلاتی که بر سر راه شما وارد می شود پیغمبر بر پیغمبر سخت میبینه، شما ناراحتید. آیا ما نسبت به همدیگه اینجوری هستیم؟ یعنی آیا در صدد رفع مشکلات اطرافیانمون هستیم یا نه؟ حریص علیکم. گاهی از اوقات پیغمبر حرص میخورد به این که یک نفر، حتی یک نفر هنوز به اسلام نگرویده. حضرت میبینند این آدم داره تو آتش میسوزه، برای هدایت امت حضرت حرص میخورد. چقدر گریه کرد پیغمبر اکرم تو همین ایام. حتی شاید مانند فردایی بوده است در لحظات جدا شدن از این عالم فانی، پیغمبر اکرم اشک می‌ریخت، گریه می‌کرد، غم امت می‌خورد، خطاب کرد به جبرئیل امتم، امتم. تمام ناراحتی پیغمبر مال امتشون بود. جبرئیل نازل شد بر پیغمبر، به این مزامین خطاب کرد که خداوند سلام شما رو می رساند. می فرماید ولسوف یعطیک ربک فترضی، اینقدر از امتت بر تو ببخشیم تا تو راضی بشی فردای قیامت. غم امت خوردن صفت پیغمبر بوده، یاری اسلام به همینه. گاهی از اوقات ماها توجهمون از بین میره، فکر میکنیم برای به جای اینکه توجه به داخل خودمون داشته باشیم، به اطرافیان خودمون، میخوایم از بیرون یک عده رو بیاریم داخل، اما داخل خودمون داره از بین میره، توجه نداریم. نسبت به دین، نسبت به اسلام، اطرافیانمون رو باید نگه داریم، مراقب اطرافیانمون باشیم. قرآن میفرماید این صفت پیغمبر بوده، قو انفسکم و اهلیکم نارا، مواظب باشید، لازم نیست از بیرون کسی رو بیارید، قبل از این که به فکر هدایت دیگران باشید به فکر نگهداری اطرافیانتون باشید، پایه های منازل خودتون رو مواظب باشید سست نکنید. ما از خودمون گاهی از اوقات نگاه میکنه میبینیم ما از خودمون داریم غافل میشیم. او انفسکم و اهلیکم نارا، ما کلاه خودمون رو بگیریم باد نبره، بقیه به ما ربطی نداره، نمیشه. فردای قیامت از ما سوال میکنن، اطرافیانمون رو باید مراقبت بکنیم، نشه خدایی نکرده با مال ما اطرافیان ما به گناه آلوده بشن، نشه خدایی نکرده با دست خودمون اعتقادات صحیح اطرافیانمون رو گاهی از اوقات از بین ببریم آلوده کنیم. این هم مستلزم اینه که یه مقدار متوجه خودمون و اطرافیانمون باشیم. عدم نزول عذاب به واسطه وجود پیغمبر، دو تا نکته رو خداوند تبارک و تعالی در یک آیه بیان فرموده عزیزان. اگر میخوایم دچار عذاب الهی نشیم، یکی وجود نازنین پیغمبر اکرمی که استغفار و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، یک دوم و ما قال الله معذبهم و هم یستغفرون، نگهداری به اینه ارتباطمون رو با خدا قطع نکنیم، متوجه وجود نازنین پیغمبر باشیم. مادامی که تو در بین این امتی ما اینا رو عذابشون نکن اولا، و ثانیا مادامی که استغفار میکنن ما اینا رو عذابشون نکن. از اعمالمون، حتی از عبادت کردنهامون، از خطاهایی که انجام میدیم زبان به استغفار باز کنیم. خودمون رو عادت بدیم به طلب مغفرت از درگاه الهی. این وعده الهی است. و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. حساب و کتاب سر جاش، فردای قیامت از ما حساب و کتاب میکشن به خاطر اعمالمون. اما چون خداوند تبارک و تعالی رحمت للعالمین رو فرستاده است بر امت آخر الزمان، به واسطه وجود پیغمبر اکرم اونها رو عذابشون نمیکنه. حالا که خدا یک چنین وجودی رو در اختیار ما قرار داده است و یک چنین امتیازات ویژه‌ای در باره امت آخر الزمان قائل شده، اونها هم باید قدر خودشون رو بدانن. اگر دچار خطا میشن، اگر دچار معصیت میشن، اگر کمکاری نسبت به عبادتهای الهی انجام میدهند، اینها رو حداقل با استغفار جبرانش کنن، راه بازگشت برای خودشون قرار بدن. وجود نازنین پیغمبر اکرم امت را به هدایت واقعی در مسیر هدایت واقعی قرار دادن با این صفات نسبت به دشمن شدید نسبت به دوستان رؤوف و مهربان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم در برخورد با کفار پیغمبر شدید اما در برخورد با اطرافیانشون در برخورد با مسلمان ها پیغمبر اکرم رحیم بود اهل گذشت بود پیغمبر اکرم صفات حضرت رو در روایات این گونه بیان کردن قبول معذرت میکرد همیشه عذر دیگران رو قبول میکرد فرمود یا علی من لم یقبل العذر من متنصل صادقا کان او کاذبا لم ینل شفاعتی حتی اگر بدانید داره دروغ میگه طرف عذر آورده طلب بخشش میکنه عذر خواهی میکنه از شما قبول نکردید به شفاعت من نمیرسید عادت بدید خودتون رو قبول عذر کنید کسی که عذر میاره بر شما عذرشو بپذیرید عادت بدید خودتون رو ابتداء به سلام داشته باشید اینا خلق پیغمبر بود ما ها منتظریم به ما سلام کنن اما پیغمبر اکرم همیشه ابتداء به سلام داشت حتی به مادون بچه های کوچک مردم کوچه و بازار هر کس که پیغمبر بهش برخورد کرد اول ابتداء به سلام از پیغمبر اکرم بود تنها راهش همینه یاری پیغمبر اکرم یاری اسلام به اینه که در تحت این صفات قرار بگیریم اولا عالم بشیم نسبت به این صفات ثانیا سعی بکنیم این صفات رو که تمامش صفات اخلاقی است شدید بودن نسبت به کفار در همه زمینه ها چرا؟ برای خاطر این که اینها تا وقتی که تابع ملتشون نشی هرگز با شما کنار نمیان تا وقتی نگی آقا یقین نکنن که شما هم مثل اونها فکر میکنید و تابع اونها هستید هرگز با شما کنار نخواهند لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم با اونها شدید باشید اما با اطرافیانتون رحیم باشید دلسوز باشید یک سری از صفات رو برای پیغمبر اکرم برای عزیزان نوشته بودم خب امشب شب مصیبت ان شاء الله اگر خدا توفیق بده بتونیم بیشتر عزاداری کنیم مداح اهل بیت برادر عزیزم جناب آقای سادات رضوی تشریف دارن ان شاء الله به فیض کامل ان شاء الله خواهیم رسید به یکی دو مورد دیگه اشاره کنم حق امشب که ادا نمیشه عزیزان اما این ارتباط معنویمون و روحیمون رو بیشتر با پیغمبر اکرم برقرار بکنیم حقگویی پیغمبر در روایت دارد به این که در رضا و غضب پیغمبر اکرم حق میگفت یکی دیگه از صفات پیغمبر عزیزان اگر ما بتونیم خودمون رو عادت بدیم مخصوصا در این جامعه ای که غیر مسلمانان کسانی که غیر مسلمانان با شما ارتباط دارن مخصوصا تو این جامعه یک طوری رفتار بکنیم که به عنوان یک مسلمان جلوه کنیم پیغمبر رو جلوه بدیم بلکه به خاطر همین رفتار ما خلق ما جذب ما بشن جذب پیغمبر بشن، جذب اسلام بشن. ولا یقول فی الغضب و الرضا الا الحق. در تمام حالات پیغمبر اکرم حق میگفت و ملاحظه هیچ کس رو نداشت پیغمبر اکرم، فقط خدا رو در نظر میگرفت. حق رو بگوید، حقگو باشیم، مداهنه نداشته باشیم نسبت به اطرافیان خودمون، بگیم خب این آقا چون از ماست چشپوشی از حق بکنیم. پیغمبر اکرم در تمام حالات حقگو بود، با اطرافیانشون مزاح و تبسم داشتن پیغمبر اکرم. چهره پیغمبر هیچ وقت عبوس نبود جز در مقابل دشمن. پیغمبر هیچ وقت تو چهره اطرافیانشون غضب نمی کردن، تبسم داشتن، مزاح می فرمودن. در عین این که جدیت داشت پیغمبر اکرم در قول، در رفتار، اما با اطرافیانشون مزاح می کردن، تبسم میکردن، چهره خوش نشون میدادن. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اگه پیغمبر خدا میخواست مثل این مردم با خشونت رفتار بکند، در کلام کلامش شدید داشته باشد، همه از اطراف پیغمبر پراکنده میشدن. یمزح ولا یقول الا حقا. پیغمبر مزاح میفرمودن اما در مزاح با اطرافیانشون غیر از کلام حق چیز دیگه نمیگفتن، آبروی دیگرانی که نمیبردن، تمسخر که نمیکردن پیغمبر اکرم نعوذ بالله، دست نمینداختن پیغمبر دیگران رو، اما مزاح داشتن. خیلی هم سخته در بین مؤمنین. تا حالا من توی رفتارها خیلی کم دیدم تا حالا که بشه یک کسی اطرافیانش رو با اطرافیان مزاح بکنه، دیگران رو بخنداند، خوشحال بکنه، از غم بیرون بیاره، خیلی کم دیده میشه. اما در گفتارش خدای نکرده کسی رو دست بندازه یا مسخره کنه نعوذ بالله، یا دروغ بگوید نستجیر بالله، نه، خیلی کم دیده میشه. ما عادت بدیم خودمون رو نسبت به اطرافیانمون، تو منزل، تو محل کسب و کارمون، تو ادارمون با همدیگه ارتباط برقرار میکنیم، این خلق پیغمبر رو رواجش بدیم در اطرافیانمون که این محبت رو زیاد میکنه. پیغمبر میخندیدن، چه خنده داشت پیغمبر، و یضحکو من غیر قهقهتن، اما صدای پیغمبر به قهقهه باز نمیشد. پیغمبر خنده داشت پیغمبر اکرم، اما به قهقهه صداشون رو بالا نمی آوردن، صدا نداشت خنده یه پیغمبر. اشد الناس تواضعا، نسبت به تمام امت حضرت از همه تواضعشون بیشتر بود. کسی وارد میشد توی مجلس، پیغمبر اکرم رو گاهی از اوقات اگه حضرت رو نمیشناختن میومدن تو مجلسی که پیغمبر نشسته بودن، نمیدونستن کدوم طرف پیغمبر، باید معرفی میکردن پیغمبر اکرم با عالی و دانی، با فقیر و غنی. حضرت یک نواخ بودن در رفتار، با همه دعوت همه رو قبول میکرد پیغمبر اکرم. علا ای حالن پیغمبر خدا اسلام رو یاری کردن، فتح کرد تمام عالم رو بر این خلق عظیمش. شاید مانند همین ایام بوده است که وقتی بدن مسموم حضرت در اون، حالا تاریخ موارد مختلفی رو نوشته است که حالا این نتیجه سمی بوده است که از خیبر به حضرت خوراندن، در سفرهای دیگر که علی ای حال ریشه تمام اینها به یهود برمیگرده. اینها به هر نحوی که پیغمبر رو مسموم کردن در این ایام، تو همین چند روزه پیغمبر اکرم شدید بدنشون تبدار میشد. اون کسی که برای امت اشک ریخت، آیا جا نداره که امت تو این چند روزه برای مظلومیت پیغمبر و غم از دست دادن اول شخص عالم خلقت اشک بریزد و عزادار باشد؟ بدن حضرت ضعیف شده بود، به حدی که در تاریخ نوشتن امیر المؤمنین سلام الله علیه با ابن عباس زیر بغلهای پیغمبر رو میگرفتن گاهی از اوقات، حضرت رو میآوردن به مسجد و حضرت رو منبر مینشوندن. در یکی از ایام، تو همین ایام بود، حضرت آمدن، حضرت رو آوردن امیر المؤمنین سلام الله علیه جناب ابن عباس آوردن رو منبر نشوندن، فرمودن به این که اگر کسی از من طلبی دارد اعلام بکنه که من همینجا تو دنیا طلبش رو بهش بدم، به فردای قیامت نرسه. یک کسی بلند شد در مقابل پیغمبر، عرض کرد یا رسول الله، شما وعده کرده بودید فلان مقدار به من بدید اگر من ازدواج کنم، یه مقداری پول قرار بود به ما بدید. حضرت سریع طلب کردن، پول رو آوردن دادن به این جوان و اون تعهدی که فرموده بودن اجرا کردن. برگشتن به خانه، شاید روز جمعه ای بود قبل از شهادت پیغمبر اکرم، مجددا باز حضرت فرمودن با همون بدن نحیف حضرت رو آوردن رو منبر. حضرت نشستند و منبر، فرمودن هر کسی حقی دارد بر من بگوید، یه حقی به گردن من دارید بگید که در قصاصی اگر بر من هست بیایید همینجا اجرا کنید، که من دوست دارم اگر قصاصی قرار انجام بشه تو همین دنیا انجام بشه و فردای قیامت نکشه کار. ظاهرا شخصی بود به اسم سوادت ابن قیس بلند شد در مقابل پیغمبر اکرم و عرضه داشت به این که یا رسول الله، در جریان غزوه طائف داشتیم بر میگشتیم، شما اومدید با اون شلاق که تو دست داشتید بزنید به اسبتون، اتفاقا این سر شلاق خورد به شکم من. حضرت فرمودن هر کار میخوای بکنی انجام بده الان. عرض کرد یا رسول الله میخوام الان قصاص کنم. پیغمبر فرمودن به امیر المومنین که برید همون شلاق رو بیارید. از تو خونه آوردن، حالا امت دارن نگاه میکنن، گردن میکشن نگاه کنن ببینن چه اتفاقی میفته. وقتی حضرت بدن رو آماده کردن برای این که سوادت ابن قیس بخواد قصاص بکنه پیغمبر رو، آمد به بدن پیغمبر خودش رو نزدیک کرد و بدن پیغمبر رو بوسید و گریه می کرد. عرض کرد یا رسول الله، میخواستم این بدن رو ببوسم که فردای قیامت به خاطر این بوسه خدا از من بگذره. پیغمبر خدا سوادت ابن قیس رو دعا کردن. جان عالمی به قربانت یا رسول الله یا امام الرحمه. مولا جان تو نازنین دو عالم، فرشته یا بشری، ستاره ای به زمین، آفتاب یا قمری. شاید مالند فردایی بود در آن لحظات آخر چشمان پیغمبر گاهی از اوقات بسته می شود، گاهی از اوقات پیغمبر چشمان مبارکشون رو باز می کردن، اطراف رو نگاه می کردن. عزیزان پیغمبر در اطراف ناله می زدن، حسنین کنار بدن پیغمبر قرار داشتن. یه مرتبه تا چشم باز کرد پیغمبر اکرم، از اشتیاق حسنین خودشون رو رسوندن به پیغمبر، روی سینه مبارک پیغمبر خودشون رو انداختن. محتضر رو میگن در اون لحظات آخر روی سینه‌اش رو سبک کنید، حتی میگن این دکمه های پیراهن رو باز کنید، بذارید راحت جان بده، این نفس های آخر سخت میاد و میره، بگذارید با راحتی جان بده. امیرالمؤمنین علیه السلام نزدیک پیغمبر شده تا آمدن عزیزان رو از روی سینه پیغمبر جدا کنن، فرمود علی جان بذار روی سینه من بمالن، من آلغا رو بپویم، آلغا من رو بپویم، میخوام بگم یا رسول الله مولا جان تو اون لحظات آخر نگذاشتید حسنینتون رو از روی سینه شما جدا کنن. شما خودتون مشاهده فرمودید مالند فردایی کنار قبر متحر تو حسنتون را خدف افتاد، چوبه تیر قرار دادن، اون بدل مسموم رو تیر باران کردن، حسینتون رو هم کربلا سه روز روی زمین گرم کربلا بدون غسل و کفن قرار داد. یوم لالا صدر المصطفى ويوم العلاء وجه الثرى